وقتی قرار پام بلغزه، وقتی قرار رابطه برای من مضر باشه به لحاظ ساخت شرایطی که مؤمنان زیستن من رو به هم میریزه، لذا میتوانم و قرآن به من این اجازه رو میده که بتوانم فقط جلب رضایت خدا رو مد نظر قرار بدم و مدیریت رابطه بکنم.
و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعده وعدها ایاه فلم ما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
اما اینکه ابراهیم برای پدرش آمرزش خواست تنها به خاطر وعده‌ای بود که به او داده بود تا بلکه به یکتا پرستی روی آورد، اما همین که برای ابراهیم روشن شد که وی دشمن خداست از او تبری جست. به راستی ابراهیم از خوف خدا بسیار نالان بود و به همین سبب آمرزش پدرش را از خدا می‌خواست، چنان که بردبار نیز بود و جفاهای او را تحمل می‌کرد. سوره مبارکه توبه آیه 114 پرده برداری میکنه از ظرافت‌های روحی روانی یک پیامبر بزرگ به نام ابراهیم علیه السلام، و در این پرده برداری با شکوه و ظرائف روحی روانی پیامبری که پیامبر خداست، ما برقراری رابطه مؤثر رو بر اساس یک معیار بزرگ میبینیم و اونم اینه که معیار ارتباط‌های ما در ساختن یک رابطه مؤثر جلب رضایت خداست. آدمی به آن اندازه از توانگری و توانمندی در تشخیص برسه که فقط رضایت خدا رو مد نظرش قرار بده.
در دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین تر از هر فریادی است، ایران چشم می‌دوزد به توان و دانش جوانانش. فرزندان این خاک در سکوت ساختند، با ایمان، با دانش، با عشق به وطن، موشک‌هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبودیم. اراده ایرانی از هر سپری عبور می کند. سرزمین همت جوانان.
شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی رادیو تهران به خیر. خیلی متشکریم که از ساعت 14 تا این لحظه همچنان شنونده و همراه رادیو تهران بودید و انتخاب شما همچنان موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. اما در این لحظه دعوت میکنم برنامه از مدینه تا مشهد رو بشنوید به مدت 58 دقیقه.
از مدینه تا مشهد. حجت الاسلام سید رضا هاشمی گلپایگانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیک و علی آل بیتک الطیبین الطاهرین. روز عزای خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبری که پیامبر رحمت. قرآن می فرماید و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو را نفرستادیم مگر رحمتی برای عالمیان. پیامبر مهربانی است، پیامبری است که این همه او را آزار دادند، اذیت کردند، یارانش را شکنجه دادند، به جای اینکه قومش را نفرین کند برای آنها دعا می کرد خدایا قوم مرا هدایت کن، آنها نمی دانند که چه می کنند. پیامبری که در اخلاق اونقدر جذاب است، اونقدر خلق عظیم دارد که قرآن کریم درباره اخلاق او می فرماید و انک لعلا خلق عظیم. از اخلاق پیغمبر بگم براتون. روزی زنی به مسجد آمد، با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله کار داشت، پیامبر در جمع اصحاب نشسته بودند. آمد جلو به اشاره این که من با شما کار دارم، رسول خدا از میان اصحاب برخواستن ببینن این خانم چه کار داره، این راهش کشید و رفت و چیزی به پیغمبر عرض نکرد. مرتبه دوم همون زن دوباره آمد، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برخواستن ببینن این خانم چه کار داره، بازم تا پیامبر بلند شدن این خانم حرکت کرد رفت. بار سوم ظاهرا یه تیکه از نخ گوشه لباس پیغمبر رو گرفت و کند و راه افتاد. اصحاب گفتن خب خانم این چه کاری بود شما کردی، سه بار آمدی رسول خدا رو از جا بلند کردی، ایشون به خاطر شما بلند شدن ببینن شما چه کار داری، بعد یه تیکه نخ لباس رو میکنی میری. گفت که اون زن گفت ما در منزل بیماری داریم، اهل خانه مرا فرستادن به عنوان تبرک و شفا کمی از جامعه مبارک و متبرک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رو با خودم ببرم. من هر دفعه که آمدم محضر پیامبر خجالت کشیدم این خواسته رو مطرح کنم، دیگه این دفعه خودم کمی از نخ لباس رو کندم و رفتم. یعنی یک خانم وقتی که میاد با اشرف انبیاء خدا کار داره هیچ ترس نداره که حالا بخواد پیغمبر از جاشون بلند کنه، معطل بکنه. این اخلاق اینقدر جذابه. یا در غزوه ذات السلاسل امام صادق علیه السلام فرمودن که باران بارید، سیلاب جاری شد، میان پیامبر و یارانشون جدایی افتاد لحظاتی. یه شخص مشرکی به نام غورس دید پیامبر تنها موندن، خوب فرصتی است برای اینکه حمله کنه و رسول خدا رو بکشه. سوار بر اسب، شمشیر به دست، به طرف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حمله کرد و با صدای بلند گفت من ینجی کمنی یا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، چه کسی تو رو از دست من نجات میده؟ به تعبیر ما خوب گیر افتادی. رسول خدا فرمودن ربک و ربی، خدای من و تو مرا از دست تو نجات میده. امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی که خواست کار خودش رو انجام بده و پیغمبر ضربه بزنه، جبرئیل غورس رو از بالای اسب هل داد و این مشرک به زمین خورد. رسول خدا آمدن شمشیر او رو برداشتند، فرمودن من ینجی کمنی یا غورس. حالا دشمن افتاده روی زمین، لحظات انتقامه، شمشیرم در دست رسول خداست. فرمودن کی تو رو حالا از دست من نجات میده؟ دقت کنید شنوندگان عزیز، دشمنه و دشمنی که الان قصد جان پیغمبر رو کرده، صدا زد جود و که و کرموک، جود و کرم شما منو از دست شما نجات میده. دشمن هم میداند که رسول خدا چقدر جواد است، چقدر کریم است، چقدر مهربان است، این قلب مطهر چقدر مظهر صفا و پاکی و بخشندگی است. پیغمبر ما کی بوده ای دنیا؟ کسی است که دشمن او در لحظه ای که با او مواجه میشه میگه جود و کرم تو منو از دست تو نجات میده. پیامبر خدا برخواستن، غورس رو رها کردن. سلام بر پیامبر مهربانی، سلام بر پیامبر رحمت. مدینه بعد پیغمبر چه محزون و غم انگیزی، بهارت در سفر رفت و تو مهماندار پاییزی.
السلام علیک یا ابا القاسم یا رسول الله.
نشسته بر رخ زیر بار دیدگان آدم سرشک خون روان است زمین از این مصیبت دل فرشتگان است زماتم پیمبر که شور نینوامون علی غمین و نالان ز حسرت جدایی علی غمین و نالان ز حسرت جدایی.
روزهای آخر بود. علی و عباس زیر بغلهایش را گرفته بودند. وارد مسجد شد، رو به جمعیت کرد و گفت وقت رفتن من است. کسی حقی بر گردن من دارد؟ یک نفر گفت از جنگ طائف که برمیگشتیم شما خواستی شترت را حرکت دهی، شلاق به شکم من خورد. دستور داد بروند از خانه همان شلاق را بیاورند. پیراهنش را بالا زد و گفت قصاص کن. آن مرد سرش را روی سینه پیامبر گذاشت و بوسید. گفت میخواستم سینه تن را ببوسم. حجت الاسلام سید رضا هاشمی گلپایگانی.
روزهای آخر عمر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبری که اخلاق او انقدر زیباست، خلق او انقدر عظیم است که قرآن اون حضرت رو می ستاید، پیامبری که خدای متعال می فرماید این قوم رو خدا عذاب نمی کند در حالی که تو در میان اونها هستی، پیغمبری که اینقدر برای خدا عزیز است، پیغمبری که اخلاق و سجایای اون بزرگوار اینقدر ممتاز و بی نظیر است. وقتی که به سفر طائف تشریف بردن، مشرکین طائف قبیله ثقیف بچه ها رو وادار کردن، پیغمبر رو سنگ زدن، انقدر سنگ به پیغمبر اکرم زدن پای مبارکشون مجروح و خونالود شد. نشستن کنار یک باقی، غلام صاحب باغ به نام اداس آمد و به پیغمبر انگور تعارف کرد. در یک مکالمه کوتاه اداس مسلمان شد و تنها مسلمان این سفر بود. یعنی این همه زحمت، این همه مشقت در طول این 23 سال متحمل شدن، جنگ ها رفتن، گرفتاری ها کشیدن، گرسنگی ها کشیدن، حالا پیغمبر خدا در بستر بیماری افتادند. در این روزهای آخر اتفاقات مختلفی افتاد، از جمله پیغمبر خدا فرمودند چیزی بیارید من براتون مطلبی بگم، بنویسید پس از من گمراه نشید. متاسفانه بعضی ها مانع شدند که پیامبر خدا وصیتشون رو بیان کنند. خب در بستر افتادند امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیدند. پیامبر خدا هزار باب علم به امیرالمؤمنین آموختند که از هر بابی هزار باب دیگر باز میشد. این چجور میتونه اتفاق بیفته؟ بالاخره علم اهل بیت علیهم السلام علم لدن نیست، علم الهی است. نحوه تعلیمش هم با علوم عادی بشری کاملا متفاوته و از درک و فهم ما بیرونه. فاطمه زهرا سلام الله علیها آمدند کنار بستر پیغمبر، انقدر گریه کردند. رسول خدا فرمود دخترم گریه نکن، ملائکه را به گریه انداختی. ابن عباس میگه لحظات آخر عمر پیغمبر صلی الله علیه و آله انقدر رسول خدا گریستند محاسن مبارکشون تر شد. خدمت آن حضرت عرض شد یا رسول الله چرا گریه می کنید؟ فرمودن به خاطر ذریه و فرزندانم گریه می کنم، به خاطر آنچه که پس از من بر سر آنها می آورند گریه می کنم. انگار دخترم فاطمه را می بینم که به او ظلم می شه پس از من و او طلب یاری می کند و کسی او را کمک نمی کند. رسول خدا در آخرین لحظات عمر بر فرزندان مظلومشون گریستند، بر دختر مظلومهشون گریستند. امام مجتبی و امام حسین علیهم السلام وارد شدند، روی سینه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله افتادند، خواستند این دو بزرگوار رو بردارند. فرمود بگذارید باشند، من اونها را ببویم، اینها مرا ببویند، من از این دو عزیز توشه بگیرم، اینها از من توشه بگیرن. اینها دو ریحانه منن. قریب به این مضمون درباره امام حسن و امام حسین فرمودن به خدا قسم به این دو ظلم میکنند. در آخرین لحظات یاد کردن و اشاره کردن به ظلمی که بر امام حسن و امام حسین علیهم السلام میشود. سن مبارک پیغمبر در آغوش امیر المؤمنین سلام الله علیه بود که یه مرتبه امیر المؤمنین سر بلند کردن و صدا زدن مسلمین شما رو تسلیت باد و اجر بدهد خداوند شما رو در عزای پیغمبرتون. صدای گریه فاطمه زهرا، امیر المؤمنین، امام حسن و امام حسین بلند شد و همه فهمیدن که پدر مهربان امت از میان اونها رفته است. ای کاش به وصایای پیامبر عمل می شد، ای کاش اون همه سفارش ها که درباره امیر المؤمنین، صدیقه طاهره، امام مجتبی و سید الشهدا فرمودن عمل می شد. گریید، افتاد روی سینه آن باغبان دو گل، ای وای بر دلی که نسوزد برای او. گریید باغبان به گل و گل به باغبان، بنگر کشید تا به کجا ماجرای او. چون بار قصه ها که به دوش علی نهاد، گاه اجل گذاش سرش روی پای او. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
رسول الله یا محمد، یا 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 محمد، یا رسول الله يا محمد، يا رسول الله، يا رسول الله، يا محمد، يا رسول الله،
چند سالی گذشت. پدر با فرق شکافته به شهادت رسید. نوبت او بود. باید کار ناتمام پدر را تمام می‌کرد. آماده شد برای نبرد با معاویه. عده‌ای مسلمانان ظاهر نما آمدند برای دادن شهر. عده‌ای حریص و آزمند آمدند برای کسب غنایم. عده‌ای متعصب قبیله‌ای آمدند برای تسویه حساب‌های شخصی. تعداد انگشت شماری هم شیعه خالص. همه با هم شدند سپاه امام. معلوم بود که چون این سپاهی راه به جایی نخواهد. عبیدالله پسر عباس، فامیل امام، اولین کسی بود که مردم را دعوت کرد به جنگ با معاویه. میخواست انتقام خون دو پسرش را بگیرد. معاویه آنها را سر برید. عبیدالله شد فرمانده سپاه امام با 12,000 سرباز. بعد هم تعهد داد. قسم خورد در حضور مردم که پایداری کند. ولی او هم شبانه به سپاه دشمن پیوست با 8,000 سرباز. وعده ریاست و سکه های معاویه فریبش داد. امام ناچار شد به پذیرش صلح‌نامه. بزرگان لشکر خودش میخواستند او را دست بسته تحویل معاویه دهند. به کتاب خدا و سنت پیامبر عمل کنید. ولی عهد انتخاب نکنی، حکومت بعد از تو از آن حسن و اگر نبود حسین است. از علی بجز نیکی یاد نکنی، یاران و شیعیان علی را امان دهی. خطر و مزاحمت برای حسن ابن علی و برادرش ایجاد نکنی. اینها شرایط صلح امام بود با معاویه. پسر ابو سفیان همه را قبول کرد و همه را زیر پا گذاشت. حجت الاسلام سید رضا هاشمی گلپایگانی.
هم روز عزای خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است و هم روز شهادت سبط اکبر اون حضرت آقا امام مجتبی علیه السلام، همون امام حسنی که پیامبر خدا اون همه سفارش ها در باره امام مجتبی دارن. فرمودن الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، حسن و حسین من امامند، چه قیام کنند چه بنشینند. و در کلمه دیگری سید انبیا فرمود ان ابنی هذا سید، این پسرم حسن سید و آغاز. و در عبارت عجیب دیگری فرمودند ان هذا الحسن هدیه من رب العالمین لی. دقت کنید شنوندگان عزیز، اگر شخصی بخواهد به دیگری هدیه ای عطا کنه، نسبت به دو چیز ارزش هدیه تعیین میشه: یک، توان هدیه دهنده; دو، میزانی که هدیه گیرنده برای هدیه دهنده عزیزه، محبوبه، دوست داشتنیه. حالا اینجا هدیه دهنده کیست؟ خدای رب العالمینه. توانش چقدر نامحدود، خزائن او نامحدود. هدیه گیرنده کیه؟ عزیزترین مخلوق خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. حالا این هدیه چیه؟ رسول خدا فرمودن ان هذا الحسن هدیه من رب العالمین لی، همانا این حسن هدیه ای از جانب رب العالمین برای من است. جانها فدای امام مجتبی علیه السلام. چقدر رسول خدا درباره اون حضرت سفارش کرد، چه اخلاق کریمی امام مجتبی دارن، چقدر کریم بودن، چقدر به فقرا رسیدگی کردن. چند بار، سه بار تمام اموالشون رو در راه خدا نصف کردن. بیش از 20 سفر به حج با پای پیاده رفتند و در بسیاری از این سفرها با پای برهنه به حج خانه خدا رفتند. امام مجتبایی که وقتی یک کنیزی به ایشون یه دسته گل هدیه کرد، کنیز رو آزاد کردن. از حضرت سؤال شد آقا یه دسته گل هدیه کرده، فرمود قرآن می فرماید اذا حییتم به تحییت فحیو به احسن منها او ردوها، زمانی که به شما تحییتی داده میشه بهتر از اون تحییت شما پاسخ بدید یا مثل همون رو جواب بدید. و بهتر از این کاری که این کنیز کرد آزاد کردن اوست. ما هم امروز به محضر حضرت مجتبی علیه السلام صلواتی هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. امام مجتبی که درباره اون حضرت امام صادق علیه السلام میفرمایند کان الحسن ابن ان الحسن ابن علی ابن ابی طالب کان اعبد الناس فی زمانه. امام مجتبی عابدترین مردم در زمان خودشون بودن و ازهدهم و افضلهم و زاهدترین و با فضیلتترین و برترین شخص در زمان خودشون بودن. و کان اذا حج حج ماشیا، هنگامی که به حج میرفتن پیاده میرفتن، و ربما مشا حافیا، چه بسا پای برهنه. و کان اذا ذکر الموت بکا، هنگامی که یاد مرگ میکردن میگریستند. و اذا ذکر القبر بکا، امام حسن وقتی یاد قبر می افتادن می گریستن. با اینکه اون حضرت معصومن، گناهی ندارن، اما شاید یه جنبش آموزش برای ماست و دانستن اینکه چقدر این مواقف سفر آخرت مهمه. و بعضی از ما شنوندگان عزیز اصلا بی خیال این سفری هستیم که به زودی یا به دیر یا زود هممون باید بریم. و کان اذا ذکر البعث و النشور بکا، هنگامی که یاد مبعوث شدن و منتشر شدن روز قیامت می افتادن گریه می کردن، و اذا ذکر الممر علی الصراط.